بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء المرسلين حبيبنا وتبيبنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. پروردگار مهربان، پیغمبر اکرم و ائمه طاهرین رو پشتوانه بندگانش قرار داده. از زمانی که مبعوث شد و از زمانی که امامت جریان پیدا کرد که تا الان هم نبوت او و امامت اهل بیت جریان داره، پشتوانه قرار داد اونها رو که هر انسانی بدون تفاوت بین مرد و زن در حد ظرفیت خودشون و گنجایش خودشون بهره کامل از معنویت اونها و دانش الهی اونها ببرن. در سوره احزاب هم به همه سفارش میکنه با پیغمبر و طبیعتاً با اهل بیت چون و چرا نکنید و در کنار اونها متوقف نشوید. یه سالی که خالصی باشید که با کمک اونها به مقام قرب برسید و با کمک اونها به رحمت و به مغفرت و به رضوان الله و به جنت الله برسید. این عناوین همه در قرآنه، همه. من پشتوانه بودن پیغمبر رو از یک آیه قرآن براتون عرض کنم. حالا اهل بیت و من قبلن بحث مفصلی داشتم در 3 سال که چاپ شده، نمیخوام تکرار بشه حرفام، ممکنه بعضیاتون نوارای اونا رو شنیده باشید یا از صدا و سیما دست پیدا کرده باشید به اونها. ولی اینی که برای پیغمبر میخوام بگم مسئله جدیدیه که خیلی قابل استفاده است و این که ظرفیت ها مختلفه، اختلاف در ظرفیت ها کار پروردگاره و اگر تفاوت ظرفیت ها نبود خیمه زندگی برپا نمی شد. اگر پروردگار همه انسان ها رو پیغمبر قرار می داد، امام قرار می داد، پس زندگی لنگ بود، برپا نمی شد. خیلی از فعالیت ها هم چهره نشون نمی داد. چرا که اگه همه پیغمبر بودن همه هادی بودن کسی نبود هدایتشون کن. اگر همه امام بودن خب ظرفیت پر بود، فقط به خودشون باید میرسیدن، یعنی همه به خودشون باید میرسیدن. اما تفاوت در ظرفیت ها واقعا ساختمان زندگی رو برپا کرده. پروردگار عالم همه رو هدایت نکرده به اینکه بنا بشه. اگه این 8 میلیارد جمعیت بنا بودن بقیه کارا چی میشد؟ هیچ، برباد بود. اگر همه این 8 میلیارد معلم بودن، اگه همه این 8 میلیارد طبیب بودن، مگر همه این 8 میلیارد در روزگار ما در گذشته همینطور کشاورز بودن، صدها کار به وجود نمی اومد. یعنی زندگی در تعطیلی کامل قرار می گرفت. یکی از ویژگی های اولیاء الهی اینه که به همه چیشون نسبت به لطف پروردگار رضایت کامل دارن، به شکلشون، به بدنشون، به درونشون، به جانشون، به نعمتهای الهی و به کسانی که در راه رشد اونها قدم برداشتن. زبان گلایه اولیاء خدا از پروردگار عالم ندارن. این خیلی مهمه. در آیه سوره احزاب می فرماید شما اگر یاد دریاوار در قلبتون نسبت به خدا میخواین، اگر یک قیامت آباد میخواین، اگر پدید شدن یه امید مثبت کامل در قلبتون نسبت به خودتون میخواین، تسلیم پیغمبر باش فقط. و پیغمبر اکرم رو سرمشق خودتون به اندازه ظرفیتتون، به اندازه گستره زندگیتون قرار بدین. نمیگه بیاین بکوشین هم وزن پیغمبر بشین. نه، همه انبیا با هم وزن نبودن. در قرآن مجید می‌فرماید تلک الرسل فضلنا بعضهم بعضا، انبیان متفاوت بودند، یکی مقام کمتری داشت ولی در اون مقام کمتر کامل بود، بر خودش کامل بود، اونو نمیان با کلیم الله بسنجن، نه، در مقام خودش کامل بود، اگه بخوان با کلیم الله بسنجن خب باید گو کم داشت. اینجور نیست در عالم خلقت و در حریم پروردگار مهربان عالم. مثلا گستره ظرفیت پیغمبر فوق همه انبیا بود، اما این دلیل نمیشه که بگیم دیگر انبیا نسبت به پیغمبر کم داشتن یا ناقص بودن. نه، در محدوده وجود خودشون کامل بودن و راضی هم بودن. لقد کان لکم فی رسول الله اسوتون حسنتون لمن کان یرجو الله، اگه امید مثبت میخوان، لمن کان یرجو الله و الیوم الاخر، اگر آخرت آبادی میخواین، و ذکر الله کثیرا، اگر دلی دریاوار در یاد خدا میخواین، او رو سرمشق قرار بدین. او رو ما الان نمیتونم فراوان براتون مثل بزنم، ولی افرادی رو ما در زمان خودش، بعد خودش، در زمان ائمه، بعد از ائمه می‌بینیم که با این آیه، با این سرمش قرار دادن، همون گونه شدن که آیه میگه. ردشون خیلی رفت بالا در عقل و در روح و در قلب و در عمل و در معنویت. اشاره های مختصری براتون داشته باشم، خیلی مختصر. وقتی خبر شهادت مالک اشتر به امیرالمؤمنین رسید، بچه های مالک اومدن تسلیت گفتن به امیرالمؤمنین، بچه‌های مالک، به جای اینکه علی به اونا تسلیت بگه. بعدم حالا به قول امروزی ها ختمی که برای مالک گرفتن، خود امیرالمؤمنین منبر رفت. حالا تمام منبرش هم نوشتن، یه جملش این بود که من تا روز برپا شدن قیامت مادری رو سراغ ندارم که مانند مالک بزاد. این چه مقامی؟ کجا رسوند خودشو؟ قرآن مجید میگه خودتونو محروم نکنید، ممنوع نکنید، یه بخش از عمرتونو برای حرکت به سوی قرب پروردگار بگذارید. خود امیرالمومنین می فرماید در نهج البلاغه 8 ساعت دنبال پول حلال برین، بیشتر نیاز نداره. 8 ساعت، 8 ساعت هم دنبال فضائل برین، 8 ساعت هم برای استراحت بگذارید، به اندازه ظرفیت خودتون. یا درباره مالک در اون منبر فرمود، مالک، اینم خیلی حرف عجیبیه، من نه علمم قد میده بفهمم نه عقلم، نمیدونم یعنی چی. این جمله امیرالمؤمنین رو نمیدونم یعنی چی. رو منبر فرمود که مالک برای من جایگاهش مانند من بود برای پیغمبر. اصلا دیوانه کننده است مسئله. یعنی مالک چند سالی که در این دنیا بود قدرشناس خودش بود. مالک تا در دنیا بود سرمایه عظیمی رو کسب کرد در معنویت و معرفت و این در به روی همه بازه، چون خدا بخیل نیست، جواده. این راه به روی همه بازه چون پروردگار عالم بخیل نیست، بازه. حالا من در این 60 سال عمر منبر به نمونه های این مسائل خیلی برخورد کردم، خیلی شگفت آوره. شب 14 ماه رمضان از منبر اومدم پایین، یه جوان خوشتیپی اومد نشست روبروی من بعد منبر، گفتش که این حرفایی که زدیم ولی کی بود؟ مثل اینکه شب اولش بود انگار. مالی کی بود این حرف؟ گفتم چطور؟ گفت هم زیبا بود، هم پر بود، هم قوی بود. میخوام بدونم مالی کی؟ گفتم یه بخشی از این حرف ها مالی خدا بود، یه بخشش مالی پیغمبر بود، یه بخشش مالی ائمه بود. چون یه منبری وظیفه داره، واجب به وصیت پیغمبر در منبر عمل کنه. انی تارکن فیکم مستقلین کتاب الله و عترت. ما در منبر این کتاب الله و عترتی رو در همه جوانب زندگی مردم با بیان روان آسان و روموج محبت برسونیم به مردم. منبری اگه تلخ باشه مثلا به اون وصیت نمیشه عمل بکن. منبری اگه بی سواد باشه نمیتونه به این وصیت عمل بکنه. منبری اگه ناخالصی داشته باشه حرفاش اثری بر مردم نخواهد گذاشت. ولی خود منم بین خود و خدا رو منبر پیغمبر میگم پر عیبم. اگر روزی که میخواستم طلبه بشم میفهمیدم یا به من میفهموندن که مسئولیت این کار چقدر سنگین و عظیمه و گرفتاری قیامتی چقدر، نمی رفتم طلبه بشم. کسی نگفت به من که تو داری در راهی میری که خیلی سختتر از کشیدن خودت از کف زمین تا قله دماونده. اگه می گفتن منم در این مشکل سنگین معنوی قرار نمی گرفتم. حالا قرار گرفتیم و به پروردگارم میگم ببخش منو، یا اشتباه کردم اومدم در این لباس، یا تو باعث شدی ارادت رحمتت من در این مسیر افتادم. حالا هر کدومش هست، بالاخره من از تو درخواست آمرزش دارم. خب این خیلی عجیبه که جایگاه مالک برای من، چون جایگاه من برای پیغمبر بود. این چیه واقعا؟ کجا رفتی مالک؟ چیکار کردی؟ با کمک نبوت و امامت و توحید چگونه خودسازی کردی که در چشم دل علی این گونه وانمود شدی؟ یا عمار یاسر، عمار یه غلامزاده بود، یعنی بابای عمار یاسر غلام خریده شدنی بوده، مادرش سمیه کنیز خریده شده بوده. در مکه هر دو رو به شتر بستن مشرکین، شتر رو رم دادن، بدن یاسر و بدن سمیه هر جاش به این سنگای تیز مکه و تپه ها گیر کرد، کنده شد و اصلا دیگه جنازه ازشون نموند. ولی دست از خدا بر نداشتن. چجوری دین رو و نبوت پیغمبر رو و توحید الهی رو در خودتون تجلی دادین که اون چه از شما موند قلب بود و جان بود و روح بود و رحمت الله بود و احسان الله بود و فیض الله بود و رضوان الله؟ از بدن انگار با تمام وجود غافل بودین، با تمام وجود انگار بی توجه بودین. حالا بدنم سالمه، تو زندانه، دارن تیکه تیکه میکنن، مهم نیست. رسیدن به قرب الهی برای من هدفه. خب پسرشون مثل پدر مادر به پیغمبر ایمان آورد، رو کرد و گرفت، یعنی دریافت عمار زیاد بود به اندازه خودش، دریافت از توحید، از نبوت، از امامت. مرحوم قاضی نورالله شوشتری که به فتوای آخوندای اهل سنت در هند به جرم تشیع زنده زنده سوزوندنش، زنده زنده، کارایی که فرزندان اونا داعشی ها کردن، یعنی داعشی ها هر کاری کردن سقیفه یام کردن. ابوبکر مسلمونی رو زنده زنده سوزوند، زنده زنده. اما امیرالمؤمنین ما میاد رو منبر قسم جلاله میخوره، والله اگر هفت آسمان و با هر چی زیرشه به علی بدن و انتقال ملکیت بگن علی کل هفت آسمان و با همه سرمایه هاشو ملکت میکنیم، یه کار بکن، یه مورچه پوست جو در دهانش داره میبره لانش، برو این پوست رو بکش، والله این کارو نمیکنه، والله نمی کنم، والله صیغه جلاله است. اما اونی که بیرون از این محدود است، میلیاردی مال مردم رو میخوره، میلیاردی مال بیت المال رو میخوره، میلیاردی حقوق مردم رو به باد میده، اونی که بیرون از این حوزه است به اندازه یه مورچه به انسانها احترام نمی کنه، نمی کنه. میره داره دو کلمه بیشتر میخواد بگه بر روشن شدن حق، میگه بیرونت میکنم، پروندت هم یه سال دیگه میارم جلو. فضولی نکن. به اندازه یه مورچه خیلی ها به عباد خدا احترام نمی کنه. کارشو در یه اداره در روزه میتونن انجام بدن، ولی انقدر پیچش میدن بعضیا که آخر نماینده اون آقا میاد بیرون میگه 2 میلیارد بدی فردا جمعش میکنیم. یعنی به اندازه یه مورچه به حق عباد خدا احترام نمی کنن. چرا؟ چون بیرون از این حدودن. اما اونی که عاشق علیه، عاشق خداست، عاشق پیغمبره، سعی میکنه برای آخرتش سرمایه کلانی جمع بکنه و سعیم میکنه با کار خطا خودشو زخم نزنه که فردای قیامت سالم بره پیش پروردگار. عمار 90 سالش بود در جنگ صفین، جزء رزمندگان رده اول بود در جنگ تو 90 سالگی ها. یعنی اونی که با خدا و پیغمبر و علی زندگی میکنه سه بازنشستگی نداره، نداره، تا اون نفس آخر داره به دین، به مردم خدمت میکنه، دلش برای مردم میسوزه، دلش برای مردم دغدغه داره، اضطراب داره. امیرالمومنین یه طرف دیگه داشت میجنگید، اومدن گفتن آقا عمار رو زدن، عمار افتاد، عمار رو از وسط لشکر کشیدیم کنار. عمار یه غلامزاده بود از نظر ظاهر زندگی و از نظر بدنی کسی نبود، ولی از نظر انسانیت یه نور بود، یه حقیقت. علی میدید او رو که کیه، جنگ رها کرد اون گوشه، اومد از اسب پیاده شد، وایساد بالا سر عمار، یه مقدار نشست، سر عمار رو به دامن گرفت. عمار شهید شده بود، با اشک فراوان خطاب به ملک الموت کرد امیرالمؤمنین، تو که مأموریت پیدا کردی بیای زمین عمار رو ببری، صبر میکردی منم میبردی، من نمیخوام بعد عمار دیگه زنده باشم. چیه این؟ اینو ساده نمیشه رو منبرا گفت. خود مستمعین محترم بزرگوار هم این حرفا رو به اندازه خردورزیشون باید تحلیل بکنن. و بعدم من فاصله بین خودم و عمار و مالک رو باید ارزیابی بکنم که من چند هزار فرسخ با این اشتباهاتی که دارم از مالک دورم، از عمار دورم. چقدر وقتی خبر مرگ حمران ابن اعین رو به امام صادق دادن، حمران هم مثل شما یه بازاری بود، یه کاسب بود، مثل من آخون نبود، یه بازاری بود، وقتی خبر دادن اول صبح به امام صادق حمران ابن اعین از دنیا رفت، دوستان طلبم، دوستان عالمم این رجال برجسته رو تو کتاب رجال کشی ببینن، جدیدم در دو جلد چاپ شده، خیلی هم خوب چاپ شده این متن در رجال کشی. امام صادق از گریه کردن شونهاش میلرزید بر مرگ حمران، بر مرگ حمران. ما طبق آیات سوره توبه پروندمون الان جلوی خدا و پیغمبر و امام زمان بازه، بازه، هر چی هم هر رو می نویسن در مرعا و منظر اوناست. آیش هم اینه و سیر الله، این مزارع آینده نیست، یرا معنی حال میده، نه معنی مزارع. بعدن خدا اعمال شما رو میبینه، یعنی الان نمیبینه. خب دیدن خدا حاله، همین برای خدا گذشته و آینده نیست. این سین سر فعل مزارم سین تحقیقه، نه سین زمانی. یعنی یقیناً الان خدا و پیغمبر و مؤمنون یعنی ائمه آگاه به همه امور شما. و سیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون، یقیناً مؤمنون در آیه ما نیستیم. ما الان بیرون شبستون هیچ خبری نداریم، کسی هست نیست، میره میاد. ما این ور نشستیم و پشت ستون چه خبری داریم؟ آیه ما رو میگه، ما جز بیخبران عالمیم. آیه داره ائمه رو میگه. اون وقت امام صادق بعد گریه شدیدش، ما الان از 12 نفر یکیشونو داریم، بقیه رو که شهید کردن. حالا واقعا خبر مرگ من طبق این آیه تو پرونده مورد نگاه امام زمان به امام زمان برسه در جا بیمیرم، او در پرونده من مرگ منو میبینه، برام گریه میکنه یا دستشو بلند میکنه میگه الحمدلله یه شری از جامعه شیعه کم شد. کدومم؟ مرگ من برای امام گریه داره یا خنده داره؟ بعد فرمود قیامت هر جا من و پدرم امام باقر وایستادیم را میفتیم، دست همران رو یه دستشو پدرم امام باقر میگیره، یه دستشم من میگیرم. هر جا ما دوتا رو خدا برد او رو با خودمون میبر، چون طاقت جدایی از همران رو نداریم. خوب آیه رو بخونم که پیغمبر رو خدا پشتوانه عظیمی از سرمایه به دست آوردن مرد و زن قرار داده. متن آیه اینه: ان الله، خیلی عجیب، انا ارسلناک، من تو رو فرستادم. این انا ارسلناک یعنی ملت اومدنش کار خودش نبوده، انتخاب با من بوده، من خدا، فرستادنش هم با من بوده. انا ارسلناک شاهدن و مبشرن، این پشتوانه هاست، و نذیرن و داعیان الالله و سراجن منیرا. 5 تا سرمایه برای پیغمبر در این آیه است. حالا اهل دل چی میگن؟ میگن شاهدن در آیه یعنی پیغمبر من شاهد توحید، یعنی همه چیش آیین است که خدا رو در این آینه مشاهده کنید. پیغمبر شاهد وجود خداست. عجب عظمتی، خدا رو با چشم نمیشه دید. پیغمبر میگه منو ببینید، من رعانی، فقط رعا، رع الله، خدا رو دیدید. چه عظمتی. خب من باید خدا بین بشم، باید پیغمبر رو سرمش قرار بدم، خدا بین بشم. خدا را جمع نتوان با هوا کرد، یکی از این دو را باید رها کرد. خدا بین، خدا بینی از خودبینی مخواه، او رو فقط ببین. او رو ببینی همه چی رو میبین، خودتو ببینی هیچ چی رو نمیبینی، فقط خودتو میبین. جهان که فقط تو نیستی آ شیخ، جهان یه مجموعه عظیم الهیه، خودتو ببینی هیچیشو نمیبینی، هیچیشو. خودتو ببینی نه محبت میتونی داشته باشی، نه رحم، نه جوانمردی، نه فتوت. کار یکی رم که 5 سال عقب میندازی یه لم میدی و روی اون مبل اداری یا تو پرداخت دین مردم یه لم میدی و هیچ هم برات مهم نی، ناراحت هم نمیشه. بعدم تو دین مردم بعضی ها میگن میخورم یه لیوان آبم روش میخورم، و معلومه خودتو داری میبینی نه خدا رو. خودبینی شاه دوزخه، پرده دنیا روش افتاده، لحظه مرگ خدا این پرده رو بر میداره، یه مرتبه همه وجود آدم آتیش میزنه بیرون. این آیه تو سوره نساء بخون. 1500 سال کسی یه دلیل ضعیف بر رد قرآن نتونسته بیاره. قرآن حقه، به اندازه همه آیاتش دلیل بر حقانیتش، به اندازه همه آیاتش. بخونید، توی ظلم الذین یأکلون اموال الیتام ظلمن، این نگاه خداست. انما یأکلون فی بطونهم نارا، اونی که مال یتیم و خورد بعد کنار رفتن پرده دنیا از همه وجودش آتیش شعله میکشه. آیات دیگه هم هست در غیر یتیم، در مال حرام، در خوردن حق مردم. سوره فجر پیشتونه، آخر قرآن. بلا بلا تکرمون الیتیم ولا تحاضون علا طعام المسکین. وقتی با اون ثروتت تشویق نشدی به آدم زمینگیر کمک بکنی، وقتی به یتیم اکرام نکردی، و تأکلون تراث اکلا لما، این خیلی آیه سنگینیه، ارث خواهر و برادر و مادر تو با دسیسه، با امضا گرفتن بالا کشید، حق چند نفر رو بردی. تأکلون تراث اکلا لما، چرا اینجوری شدی؟ تحبون المال حبا جما، برای اینکه عشق به پول مثل یه دریا تو دلت موج زد، فقط پول. خب چرا این چند روزه؟ چرا؟ بعدم خداوند چوب به جا میزند، اگر میزند بی صدا میزند. یکی رو به من معرفی کردن، گفتن یه خود باهاش صحبت کن. دم چشم. ثروتمند بود، ایتالیا خونه داشت، کانادا باغ داشت، تهران 3-4 تا برج عظیم داشت. منم چجوری حاضر شد بیاد پیش من؟ نصیحتش کردم، خیلی با محبت، آیات قرآن، دنیا، آخرت، انسانیت. گفت چشم چشم، کاری که نکرد اما یه روز از خارج برگشت، از فرودگاه ماشین گرفت، نمیخواست برن دنبالش، با ماشین فرودگاه اومد کنار یه برجش، برج 30 طبقه، تنها، چند تا برج داشت که بیاد ببینه کار بنایش به کجا رسید. کارگرا رو دید و سلام علیک کرد و گفت دستشویی تمیزه؟ بله. رفت دستشویی، نیومد، دیر کرد، رفتن در دستشویی رو وا کردن، دیدن کف دستشویی مرده. خب چی شد؟ این عمری که تبدیل به پول شد، خود چی شد؟ چرا از سرمایه های توحید و نبوت و امامت ائمه استفاده نکردی؟ چرا؟ خب انا ارسلناک شاهدن، پیغمبر من شاهد حق بودن توحید و شاهد حق بودن 124,000 پیغمبر و مبشرن. پیغمبر من بشارت دهنده به اولیاء من، مژده میده به اولیاء من که من برای اولیاء هم چه تدارک و تهیه‌ای دیدم و نظیرن. پیغمبر من انقدر با محبته که فرستادمش به گناهکاران هشدار بده که آخرتتون رو نابود نکنید. حیفه، حیفه. و داعیان الالله پیغمبرم رو فرستادم که تقواداران عالم رو دستشون رو بذاره تو دست رحمت خدا. و سراجن منیرا، پیغمبر رو برای اهل ایمان چراغ راه قرار دادم، کنار پیغمبر وای میستن تا اعماق ابدیت رو میبینن، تا اعماق ابدیت رو. خب امشب از ذکر مصیبت معذورم، فردا شب اگه خدا بخواد مفصل میخونم ذکر مصیبتو. ای نسیم سحر، آرامگه یار کجاست؟ منزل آن مه عاشق کش عیار کجاست؟ شب تاریک و ره وادی ایمن در پیش، آتش طور کجا؟ وعده دیدار کجاست؟ چه سوالات زیبایی کرده حافظ. برادرانم، خواهرانم، به خدا قسم موسی یه جوان گیلیم پوش بود، چون 8 سال قرارداد چوپونی بست با شعیب. چوپونا معمولا گیلیم می پوشیدن و یه چوب دستی هم داشتن، هنوز هم از زمستونا چوپونا یه گیلیم نمد می پوشن، آسین داره قشنگ می پوشونه تشون. موسی یه گیلیم پوش بود، از کلیم اللهی سر بیرون آورد، از کلیم اللهی. من در به روی همه باز. شب تاریک و ره وادی ایمن در پیش، آتش طور کجا؟ وعده دیدار کجاست؟ جوونه گوی حرفام ولی کیه؟ من اووردمش تا این شعر رو بخونم. شب تاریک و ره وادی ایمن در پیش، آتش طور کجا؟ وعده دیدار کجاست؟ به من گفتش که من شغلم رو برات بگم. گفتم بگو. قبل از 46 سال پیش. گفتم بگو. گفت من تو خیابون لاله‌زار تهران که پر سینما و تماشاخونه و مراکز فساد، کارم دوخت لباس زنونه است. خیلی هم از این زنهای خیابونهای بالا میان چون من خیلی تخصص دارم، و بعدم وقتی براشون لباس میدوزم میان برو پروف کردن. و یه اتاقی تو مغازه است، باید برم اینا لباساشونو در میارن خانوما، من پیراهنشونو پروف میکنم، خود دست میزنم به بازوشون، به نمیدونم شونهشون، پیرن رو این بر اون بر بکنم. من اولین شبی اومدم اینجا 14 مارمزون، من امشب فهمیدم 100% راهم اشتباه بوده. من اگه برگردم راهم رو عوض کنم، این خدایی که تو میگی منو قبول میکنه؟ گفتم تو رو قبول کرده که اومدی اینجا، چی رو قبول میکنه؟ تو قبول شدی، تو نمره آوردی. رفت. اگرم 16 شب دیگه اومد تو کمیل و تو احیا، من ندیدمش. 20 سال گذشت، مثلا ندیدم. یه رو قم نزدیک شیخون، نزدیک حرم دختر موسی بن جعفر، دیدم یه روحانی با ادب آثار سجده به پیشانی اومد جلو. گفت آقا نهار میای خونه ما؟ گفتم وعده دادم. گفت شب میای شام؟ گفتم بعد برگردم تهران. گو من میشناسی؟ نه. گو من یه مسجد دارم قم، جمعیت پره برای نماز، نزدیک 70-80 تا بچه های مسجدم شهید شد. به من قول بده دوباره اومدی قم، اومد چون من قم نبودم دیگه، برگشتم قم نزدیک 7 سال. گو به من قول بده اگه اومدی قم یه بار بی مسجد ما، نمیخوام منبر بریم، میخوام بیای اونجا مردم و بچه ها رو نگاه کنی. گفتم چشم، میام. بعد گفت منی میشناسی؟ نه، من اولین بار شما رو میبینم. یه چهره ملکوتی نورانی، هرچی دقت کردم دیدم نه نمیشناسم. گو من همون زنان دوز لاله‌زاری هم. ببین خدا منو تا کجا کشون. 10 سال اومدم قم درس خوندم و تو این مسجد چقدر مردم رو با دین، با خدا، با پیغمبر آشنا کردم. این داستانو گفتم بگم جوونا، مردم، خانوما، والله قسم این در به روی ما بسته نیست، چون خدا بخیل نیست. خدا عاشقه که بندگانش به او برسن. شب تاریک و ره وادی ایمن در پیش، آتش طور کجا، وعده دیدار کجاست؟ هر که آمد به جهان نقش خرابی دارد، در خرابات بگویید که هوشیار کجاست؟ عقل دیوانه شد، آن سلسله مشکین کو؟ دل ز ما گوشه گرفت، ابروی دلدار کجاست؟ کجاست؟ این یه خدشرش منو خیلی ناراحت میکنه، چیکار کنم؟ ساقی و مطرب و می جمله مهیاس. الان بیشتر مردم ماشین دارن، یه خونه دارن، مغازه دارن، پاساژ دارن، خیلی ها باغ دارن، ویلا دارن، بچه هاشون هم آبادن، ساقی و مطرب و می جمله مهیاست، ولی عیش بیار مهیا نشود. یار کجاست؟ او که تو زندگی نباشه همه زندگی تلخ. ساقی و مطرب و می جمله مهیاست، ولی عیش یعنی زندگی خوب لذتدار بیار مهیا نشود. یار کجاست؟ حافظ از باد خزان در چمن دهر مرنج، فکر معقول بفرما، گل بیخار کجاست؟ خدایا به عزت پیغمبرت و به علی اکبر قسم که بر من ثابت شده دارای مقام عصمته، رو منبرم یه ساعت بحث کردم که ایشون دارای مقام عصمت بود، قمر بنی هاشم، زینب کبرا، اینا دارای مقام عصمت بودن بدون تردید. خدایا به حق همه اینها این گرانی لعنتی و ابلیسی رو و این مشکلات رو از سر سفره مردم این مملکت بردار. خدایا به حقیقت خودت قسم این مجالس رو از ما نگیر، چون اگه اما بگیر ما مرگ دینی پیدا میکنیم، پوچ میشیم، هیچ میشیم. خدایا محراب و منبر و عالمان ربانی رو برای ما باقی بدار. خدایا نفرت از هر گناهی رو در ما شدید کن. خدایا محبت به اطاعت از خودت پیغمبرت ائمه رو در ما قوی کن. الهی به حق صدیقه کبرا امام زمان رو همین لحظه دعاگوی ما، خونواده های ما و نسل ما قرار بده. آمین.